الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با تحلیل ماهیت سهم یا خرید و فروش سهم بود، به وجه چهارم یا به تعبیر دیگه احتمال چهارم در تحلیل ماهیت هویت سهم رسیدیم. عرض کردیم که سهم عبارت است از سند حقوق سهامدارها. بعضی از آقایان حقوقدان معتقدند که ما با خرید سهم در حقیقت یه پولی رو تملیک به شرکت میکنیم. فرض اینه که شرکت یه شخصیت حقوقی مستقل، صلاحیت تملیک و تملک داره، مالک پول ما میشه. به ازای این پولی که دادیم یه حقوقی رو بر عهده شرکت خواهیم داشت که این حقوق بعضیش مالیست بعضیش غیر مالیست، که مجموعاً میشه حقوق سهامدار. پس در حقیقت خرید سهم به معنای تملیک پول به ازای داشتن حقوقی مالی و غیر مالی است. این نظریه چهارمی بود که مطرح شد. بعضیا تعبیر به حق دینی میکنن، بعضیا میگن شبیه ترین چیزی به حق دینی است. خب میدونید که حقوق مالی رو تقسیم میکنن به حقوق عینی و حقوق دینی. مقصن حق عینی و حق دینی حق مالی است. حق عینی اون حقی است که به عین خارجی تعلق میگیره، به مال خارجی تعلق میگیره، که خودش حق عینی اصلی و حق عینی تبعی است. اما حق دینی اون حقی است که به مال خارجی تعلق نمیگیره، بلکه حق دینی در برابر تعهد و ذمه است که شخصی به ما داره نسبت به پرداخت مالی، نسبت به انجام کاری یا نسبت به ترک کاری. به این میگن حق دینی. پس مقسم اینها حق مالی است. حق مالی تقسیم میشه به حق عینی و حق دینی. از خود حق عینی، حق عینی اصلی و تبعی است. حق دینی هم همینطور که عرض کردم توضیح دادم. البته این تقسیم میگن از حقوق فرانسه اومده در حقوق ایران. حالا در ارتباط با این که این تقسیم تقسیم جامعی است و تمام حقوق مالی در این تقسیم بندی حق عینی و دینی جا میگیره و اینها، ما بحث نداریم. این بحث حقوقی است. فقط خواستم این که بعضی تعبیر به حق دینی کردن این روشن بشه. عده‌ای گفتن که حقوقی که سهامدار با توجه به خرید سهم کسب میکنه نمیتونه حق دینی باشه. بعضیاش از قبیل حق دینی است، ولی بعضیاش از قبیل حق دینی نیست. مثلا اینکه شما حق دارید که سود سالانه شرکت رو دریافت کنید، این یه حق دینی است، یه حق مالی است و یه حق دینی است. یعنی شرکت به شما سود سالانه رو بدهکاره. اینکه شما حق دارید بعد از انحلال شرکت بخشی از دارایی شرکت رو به نسبت سهامی که دارید تملک کنید، این یه حق دینی است. اما اینکه شما حق دارید در مجمع عمومی شرکت کنید، این حق دینی نیست. اینکه شما حق دارید در مجمع عمومی رأی بدید، این حق دینی نیست. اینکه شما حق دارید از اخبار و اطلاعات شرکت با خبر و آگاه بشید، این دیگه حق دینی نیست. پس شما نمیتونید بگید ما پول میدیم به شرکت سهامی و به ازایش حق دینی رو ما مالک میشیم. اینا حق دینی نیست، چون اصلا دین نیست. یه حضور در مجمع شما میتونید حاضر در مجمع بشید، این دین نیست. حق حضور در مجمع حس کردیم که تعهدی باشه از دیگری به له ما، میشه حق دینی. عملی رو برای ما انجام بده، عملی رو ترک کنه، پولی رو به ما پرداخت کنه، اینا همش حق دینی است. اجازه دادن یعنی اونا حق من ندارن، اجازه دادن یعنی حق من نداشتن. میگه شما میگید من حق حضور دارم، این رو نمیتونی ممانعت بکنی. به خاطر این در این رابطه آن فهمن ما این حق رو حق دینی نمیتونیم بدونیم. به خاطر این بعضی از این حقوقدان ها که خواستن دقیق تر صحبت کنن گفتن شبیه ترین شی به حق دینی است. چرا میگن شبیه ترین شی به حق دینی است؟ چون اونو معتقدن ما بعد از خرید سهام رابطمون با مالمون کلا قطع میشه. شما یه 100 میلیون سهم خریدید، دیگه با 100 میلیون شما هیچ رابطه ای ندارید. به ازای 100 میلیونی که پرداخت کردید فقط تعدادی سهام دارید. پس چون رابطه تون با مالتون قطع شد میگن که دیگه ما حق عینی نسبت به مالمون نداریم چون رابطمون با مال قطع شد. خب اما یه حقوقی داریم، گفتن این به حقوق دینی اشبه هست تا حقوق عینی. اگه قرار شد ما حقوق مالی رو تقسیم کنیم به دینی و عینی، به عینی که اصلا نمیخوره ولی به دینی شبیه تر. اما به هر حال مجموعه این حقوق نه کاملا عینی است و نه کاملا دینی است، که خود این میتونه اون خلایی در تقسیم باشه که کل حقوق در اونجا جا نگیره. البته بعضی از اینا ذاتا حقوق مالی نیست که ما بخوام دقیقاً، ولی گفتن اشبه به حق دینی است. خب پس در ارتباط با این که اگر کسی گفت حق دینی است، ما نمیتونیم بگیم مجموعه اون چیزی که ما به دست آوردیم حق دینی است، چون نه دین نیست، این حقی است که من در مجمع حاضر بشم، حقی است که من اخبار رو داشته باشم. امسال این آقایون پیشنهاد دادن که اصلا بذارید حقوق سهامدار یا حقوق سهامداری. گفتن ما میگیم که شما پول رو میدید و به ازایش حقوق سهامداری دریافت میکنید، یه حقهایی که اسمش رو گذاشتیم حقوق سهامداری. پس ما در حقیقت با خرید سهم یه حقوقی رو مالک شدیم، دریافت کردیم، بهش رسیدیم، به اموالی نرسیدیم. ما با خرید سهم مالی رو نخریدیم. خب این نظریه گویا میخواد بگه شما شرکت هم نخریدیم. وقتی میگه شما حقوقی رو دریافت کردی، یعنی این نظریه چهارم معتقده که حتی شما حیث اعتباری شرکت رو هم مالک نیستی، این مالکیت شرکت رو هم زیر سوال میبره. من میخوام فارغ این احتمال با سایر احتمالات روشن بشه. پس اونایی که میگن ما با خرید سهام به حقوق سهامداری میرسیم، در حقیقت میگن که ما شرکت که همون حیث اعتباری رو هم تملک نکردیم. خب ممکنه در این نظریه شخصیت حقوقی مثل شرکت خودش مملوک کسی نباشه، مثل انسان هر که مالکه و خودش مملوک نیست. شرکت یه مالکی است که خودش مملوک نیست، یعنی ما دیگه مالک شرکت نیستیم. مالک شرکت کیه؟ شرکت مثل انسان حر و آزاده که مالک نداره. مثل اینی که بپرسید مالک زید کیه؟ زید که مالک نداره، خودش انسان حره. پس شخصیت حقوقی شرکت هم مستقل است، هم حالا به تعبیر فقهی ما از باب روشن شدن مثل آدم حر و آزاده که هیچ مالکی نداره. البته شخصیت حقوقی شرکت مثل انسان‌های دیگه همونطور که تولد داره مرگم داره، یعنی یه روزی شخصیت حقوقی ایجاد میشه، یه روزی هم شخصیت حقوقی از بین میره، اون زمانی است که منحل بشه. ولی یه شخصیت حقوقی خودش مالک نداره، پس ما شخصیت حقوقی رو تملک نکردیم، بلکه حقوقی از این شرکت رو ما تملک کردیم و میتونیم مطالبه کنیم حقوقمون از شرکت. یعنی مثلا اگر ما رو دعوت به مجمع عمومی نکنن، ما میتونیم اعتراض کنیم که چرا ما رو دعوت نکردیم. اگه اطلاعات رو منتشر نکنن، ما میتونیم اعتراض کنیم، چون این حق رو ما واجد شدیم، میتونیم اعتراض کنیم چرا شما اخبار شرکت، صورت مالی شرکت رو منتشر نکردید، ما رو در جریان صورت مالی شرکت قرار ندادید، چون این حق ها رو مالک شدیم. بسیار خوب، این مطلبی است که عده از آقایان گفتن و مقصودشون اینه. عمده یه سآل و اشکالی که این تحلیل چهارم میشه اینه که به هر حال منشأ ایجاد این حق چیه؟ یعنی این که من نسبت به مال دیگران، یعنی در ذمه دیگران حقی داشته باشم، باید یه منشأی باشه. مثلا من قرض دادم یه حقی دارم و اون اینکه شما پول به من بدید، منشأش چی؟ عقد القرضه. یا رهن، منشأش عقد رهنه. هر حقی که شما بخواید تصویر بکنید یه منشأ میخواد، یه سبب میخواد. منشأ ایجاد این حق چیه؟ این منشأ ایجاد حق مهمه. اگر شما بگید منشأ ایجاد حق اینه که من پولی رو تملیک کردم که این حقوق مال من باشه، ما همچه عقدی نداریم اصلا در فقه. یه عقدی که شما بیاید یه پولی بدید که به ازایش حقوقی رو دریافت کنید. من میخوام مثال بزنم از باب تقریب بزن. شما بیاید با آقای زید بگید آقای زید من 10 میلیون به تو میبخشم به ازایی که تو هیچ کار اقتصادی رو حق نداشته باشی بکنی، بلا اینکه از من اجازه بگیری. بعد بگم که من حق دارم که نسبت به همه امور اقتصادی آقای زید اظهار نظر کنم، او بدون اجازه من حق فروش هیچی نداره. میگم از کجا این حق ایجاد شد؟ میگه من بهش 10 میلیون تملیک کردم به ازایی که در تمام امور اقتصادی اون من باید اظهار نظر کنم و تصمیم بگیرم. خب این میتونه منشأ ایجاد حق باشه؟ صرف این که شما اومدید یه پولی رو تملیک کردید گفتید یه حق رو به من واگذار کن، اینجا منشأ ایجاد حق نیست دیگه. پس ما در فقه خودمون عقدی به این معنایی که شما میگید نداریم که ما یه عقدی داشته باشیم که اون عقد اختزایش این باشه که یه پولی کسی به دیگری ببخشه به ازایی که یه حقوقی برای او وجود داشته باشه. چی میفهمم؟ چی عجیب بشه؟ عجیب من نیست دیگه، میخواد فعالیت اقتصادی خودشو بکنه. یک کسی میخواد مال خودشو بفروشه بعد اجیر من باشه؟ روشن شد؟ اجاره که نمیشه. الان میگفتید وکالت، ما یک کمی باشون رو میانه، اجاره که نمیشه. حتی اختصاص نکنید. ما باید این حقوق رو حتما در یک قالب عقدی تصویر کنیم. در حق اختصاص هم باز همین صحبت هست. بعضی از حقوق رو شارع شناسایی کرده و گفته چون حق قابل واگذاریه شما میتونید بفروشید، ولی این که ما بگیم این حقوق مجموعه این حقوق، چون حقوق سهامداری عرض کردیم حق رأی هست، حق حضور هست، حق اطلاع هست، حق خرید، حق تقدم هست، حق گرفتن سود هست، حق دریافت دارایی هست، مجموعه این حقوق رو بگیم در قالب یک عقدی که اونم خرید سهمه به من واگذار شد یا به من منتقل شد. نه، اگر شما اثبات کنید که این حد است و قابل واگذاری است. ما میخوام بگیم اول باید اثبات بشه این حق وجود داره. مثلا حق حضور در مجمع مال کی بود که میخواد به من واگذار بشه؟ شما میگید با خرید سهم من صاحب این حق میشم. روشن؟ اون حق مال کی بود که باز به من واگذار میشه؟ این اول کلام. در ارتباط با وکالت نسبت به بعضیش وکالت معنا میده، ولی نسبت به مثلا حق اطلاع یا حق حضور در مجمع اینا وکالت نیست. من شرکت رو وکیل نمی کنم، شرکت هم من رو وکیل نمی کنم. هر چی بود؟ خب مؤسسین که فقط مؤسس هم دیگه، در سهامی عام، در سهامی خاص که خب قصهش معلومه دیگه، افراد محدود هم، ولی در سهامی عام که مؤسس نقشش فقط مؤسس دیگه. نه الا سهام مؤسس، از کردیم یه سهم ما داریم به نام سهام مؤسس، ولی حق مازادی ندارن. مؤسسین هر شرکت ممکنه یک سهامی رو به نام سهام مؤسس به خودشون اختصاص بدن که اون سهام مؤسس هم ویژگی‌های خودشو داره، ولی به هر حال این که ما این حق رو واگذار کنیم. خب ممکنه شما بگید که یه حق عقلایی است، به هر حال درست ما یه عقدی نداریم که مجموعه این حقوق درش گنجانده بشه، ولی اگر اومد و یه قرار داد و عقلایی شد عفو بالعقود میشه. من بعد از همه توضیح شما میکنم این مشکل میتونم مشکل من این بود که منشأ ایجاد هر چی. این در سالها عرض کردم مشکل من این بود که منشأ ایجاد هر چی. منشأ ایجاد هر حدی یه عقده، یه قراردادیست که شارع اون قرارداد رو اعتبار کرده. منشأ ایجاد این حقوق سهامداری چیه؟ عرض کردیم ما هیچ عقدی نداریم که بتونه این حقوق رو در خودش بگنجه، و حتی بعضی از اینها در قالب عقد خاص هم نیست. چون سوال یکی از عزیزان این بود که اگر هر کدوم از اینها در قالب یه حقی باشه، حالا ما مجموع عقود رو اومدیم جمع کردیم در یه عقد مثلا، بعد اونو یه جوری حلش کنیم به وکالت که آقا ما در حقیقت 5 تا عقد با خرید سهم ایجاد کردیم. سوالی که از دوستان این بود دیگه که شما این سوال نتونید. حالا سخن این بود که بعضی از اینا در قالب هیچ عقدی نمی گنجه. در جواب گفتن که خب این خودش یه عقد مستقل عقلایی باشه، یعنی ما بگیم عقلا فی ما بین خودشون یه عقدی دارن که پولی رو به شرکتی تملیک میکنن و به ازایش این حقوق رو مالک میشون، این عقد عقلایی است. وقتی شد عقد عقلایی، موضوع برای عفو بالعقود درست میشه. خب عفو بالعقود هم یه وجود وفا داره و به این قصه و قضیه حل میشه. مثلا پس منشأ ایجاد هر چیه اینی که این عقد یه عقد عقلایی است و با این عقد عقلایی در حقیقت همه این حقوق بر اساس عفو بالعقود لازم الوفا میشه و عقد میشه صحیح. عمده اعتراض به این مسئله اینه که این در فرض است که عقلا متفق باشن که خرید سهم اینه، در حالی که عقلا هر کدوم نسبت به خرید سهم تحلیلی دارن. یعنی اینکه شما میگید این یه عقد عقلایی است، اگه همه عقلا متفق باشن که وقتی ما سهم میخریم یعنی یه حقوقی رو از شرکت میخریم، بعد ممکن بود بگیم بله یه عقد عقلایی است و ذیل عفو بالعقود قرار میگیره. اما با وجود اینکه عقلا هر کدوم یه نظری در تحلیل ماهیت سهم دارن، یعنی هنوز این رو به عنوان یه عقد عقلایی شناسایی نکردن. بعضی ها میگن خرید سهام اینه، ولی عده میگن خرید سهام این نیست و نظرهای دیگه در خرید سهام داره. پس این که اصلا این یه عقد عقلایی باشه خودش محل سوال و تأمله دیگه. حالا ما بحث نکردیم که آیا عقد عقلایی خودش قضیه حقیقی است، قضیه خارجی است. هر عقدی که عقلا فی ما بین خودشون داشته باشن اون بحث فقهی شده رو، ولی خب عده از متأخرین معتقدن هر عقد عقلایی که جز عقود ممنوع نباشه، یعنی غرر درش نباشه، چون ممکنه شما بگید ما یه عقود عقلایی داریم که فقها قبولش ندارن، میگن خب این عقد عقلایی شما مستلزم غرره، پس درست یه عقد عقلایی است، ولی عقد عقلایی که مستلزم غرر باشه دیگه مشمول عفو بالعقود نیست. حتی بر فرض این که عفو بالعقود قضیه چی باشه؟ حقیقیه باشه، نه خارجیه. اونایی که میگن عفو بالعقود قضیه خارجیه است که اساسا میگن شما نمیتونید بر لیست عفو بالعقود اضافه کنید چون قضیه خارجی است. ولی اونایی هم که میگن قضیه حقیقیه است، میگن این قضیه حقیقیه براش یک چارچوبی تعریف شده، مثلا این عقد نباید غرری باشه. حالا بر فرضی که ما قضیه حقیقیه بدونیم، ولی این که واقعا جزء این مورد باشه این محل تأمل و تردیده. پس تحلیل چهارم هم قابل التزام نیست. البته ما تحلیل چهارم یک جور دیگه قابل ترسیم هست که ما در تحلیل شاید هفتم یا هشتم مطرح میکنیم. حالا اون میاد البته اون شکلش مقدار متفاوت.
موضوع برای خودش از شرکت بدونیم و با مساله هم قابل
مثلا حق حضور در مجمع مال شرکته؟
مجمع یعنی مقدمه برای اداره دیگه، ادارهش با خود شرکت بود.
نه اصلا حضور در مجمع غیر از حق رأیه، این که من در مجمع حاضر بشم، دعوت به مجمع، این که من باید دعوت به مجمع بشم. بدون رأی یعنی من اگه دعوتم نکنین اعتراض میکنم، چرا من دعوت نکنم؟ ولی به هر حال صرف این دعوت یه حد داره من، ولی این که منم اصلا نمیخوام شرکت کنم، ولی یه حد است که حتما شما باید بر من شناسایی کنید، حد اطلاع و انتشار. یعنی شرکت رو که نمیگیم حق داره از خودش مطلع باشه، شرکت دیگه مطلع دیگه، این باید غیر شرکت مطلع از خودش باشه. حق چی؟ تبعی. این چنین حق هایی میتونه مصرح باشه که نیست، یعنی اینا لازمه اون حق نیست. مثلا فرض کنید شما میتونید با عامل در مضاربه پول بدید و بگید که برو کار کن، تا یک سال من هیچ اطلاعی نمیخوام. شما ضرورت نداره هر روز زنگ بزنید به عامل، هر ما زنگ بزنید آقا چی کار کردی، چی خریدی، چی فروختی. میگه آقا ما قراردادمون یک ساله، سر سال بهت میگم چی خریدم چی فروختم. این حقی که شما چون مالک مالی دستی عاملی دارید، میتونید هر روز، هر هفته، هر ما زنگ بزنید آقا الان چقدر سود کردیم، چقدر خریدی، چقدر فروختیم. میگم که ما یک ساله با هم قرار داریم، سر سال بهت میگم چی خریدیم چی فروختیم چی ضرر کردیم. بسیار خوب. دیروز من یه بحثی رو مطرح کردم، رفقا گفتن که نه باید اون بحث رو کاملتر مطرح کنیم. ما امروز میخوام یه استدراکی از بحث دیروز داشته باشیم. ما در بحث مالکیت طولی عرض کردیم یه اشکال اینه که شرکت بازخرید میکنه سهام خودش رو، بعد دیگه بر اساس قانون تجارت و اینها مطالب رو مطرح کردیم. اما این بحث همونطور که رفقا گفتن ادامه داره. به چه معنا؟ به این معنا که درسته که در لایحه اصلاحی قانون تجارت در ماده 198 قانون منع کرده شرکت تجاری رو از خرید سهام خودش، اما این قانون در مواردی در قانون سال 1394 نسخ شده و رفقا گفتن که با توجه به قانون 1394، البته قانون 1394 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشوره، یعنی این دیگه نسخ صریح قانون تجارت نبوده، اصلاحی قانون تجارت نیست. یه قانونی رو ما داریم، بند بی ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت 1394. بر اساس این قانون چی میفهمید؟ آره میخوام بگم اصلا قانون تجارت نیست، نه نست تخصیصه چون محدود به مواردیه. این قانون تجارت نیست، اصلاحی قانون تجارت. قانون تجارت همون 198 بود که منع کرده بود. این قانون چون در مقام اصلاح قانون تجارت نیست، نسخ که نمیتونه بکنه، لامحاله تخصیص میتونه بزنه. تخصیص هم به این نحوه که در مواردی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت رو اجازه بهش داده. این نکته بود که رفقا گفتن به هر حال باید در تکمیل بحث دیروز میگفتیم. ما بر اساس قانون تجارت حرف زدیم، گفتیم قانون تجارت باز خرید داره که اشاره کردم به ماده قانونیش، ولی منظور از باز خرید یعنی استهلاک سرمایه و خرید و فروش نیست که توضیح دادم دیروز. خب من اول این قانون رو بخونم، بعد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، می‌توانند پس شرکت های پذیرفته در بورس و بازارهای خارج از بورس می توانند تا سقف 10% از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می باشد. از این تعبیر میکنن به سهام خزانه، میگن خرید سهام توسط شرکت به دو هدف صورت میگیره، یک هدف استهلاک سرمایه که قبلا عرض کردیم، هدف دوم که این ماده 28 شناسایی میکنه به هدف خلاصه ذخیره کردن و فروش مجدد اون در وقت مختزی، که این میگن سهام خزانه. سهام خزانه یعنی یک سهامی رو خود شرکت خریداری میکنه و این سهام رو نگهداری میکنه برای روزی که میخواد این سهام رو عرضه کنه. خب این مسئله به تصویب شورای بورس هم رسیده در تیر 1394. شورای عالی بورس هم اینو تصویب کرده، در ماده 5 آیین نامه خودش آورده و این اجازه را هم صادر کرده. پس شورای بورس هم این رو صادر کرده. الان شرکت ها میتونن یه سهامی رو بخرن که سهام خزانه است. اما مصوب شورای عالی بورس چند تا خصوصیت داره. من خصوصیت ها رو بخونم که بعد ببینیم که چقدر. از جمله خصوصیت های خرید سهام خزانه اینی که ناشر نسبت به سهام خزانه خود فاقد حق رأی در مجامع بوده. ناشر همون شرکته، همون ناشر همون کسیست که پذیر نویسی رو منتشر کرده. پس اولا ناشر نسبت به سهام خزانه خود فاقد حق رأی در مجمع بوده، یه خصوصیت، خصوصیت سهام خزانه رو داره میگیم. دو، حق تقدم در خرید سهام جدید ندارد. پس اگر افزای سرمایه داد این شرکت، حق تقدم در خرید سهام نداره، که البته تا سهام خزانه باشه افزایش سرمایه هم امکان نداره، پس حق تقدم هم به این سهم تعلق نمیگیره. سه، در زمان انحلال مستحق دریافت هیچ گونه دارایی نمیباشد. ما عرض کردیم هر سهمی در زمان انحلال شرکت به تناسب خودش استحقاق دریافت دارایی داره، ولی سهام خزانه این خصوصیت رو نداره. چهار، به سهام خزانه در موقع تقسیم سود سودی تعلق نمیگیره. پس این سهام خزانه نه سود داره، نه حق رأی داره، نه حق تقدم بهش تعلق میگیره، نه میتونه از دارایی شرکت استفاده کنه. بسیار. سهام خزانه در حد نصابهای مربوط به رسمیت و رأی‌گیری در مجامع عمومی ناشر محاسبه نمیشود، چون حق رأی نداره. ما در مجامع عمومی حد نصاب داریم دیگه، با حضور افرادی که مثلا نماینده شرکت هم نمیتونیم بگیم حد نصاب مجمع تحقق پیدا کرده و مجمع رو به رسمیت بشناسیم. خصوص سهام خزانه اینه. خب اینها خصوصیاتیست که برای سهام خزانه است. حالا با این خصوصیاتی که برای سهام خزانه گفته شد، آیا سهام خزانه واقعا خرید همون سهمی است که مد نظره، یا اسمش خرید سهم یا سهام خزانه است و واقعیتش با این قضیه متفاوته؟ دقت دارید که این مسئله یه وجه اقتصادی داره، یه وجه حقوقی داره. وجه اقتصادیش اینه که اصلا خرید سهم از طرف شرکت به لحاظ اقتصادی امر موجه یا یه امر موجه نیست. عده‌ای مصرانه معتقدن که اصلا خرید سهم توسط شرکت یه امر موجه نیست. یعنی اگر قرار باشه که شرکتی بخواد سهام خودش رو بخره، خلاصه این به لحاظ اقتصادی توجیه نداره، بلکه به لحاظ اقتصادی امر منفیه. حالا من دیگه به حیث اقتصادیش کاری ندارم، چون اولا موجب کاهش سرمایه شرکت میشه، چون شرکت باید بخشی از دارایی‌های خودش رو به سهام خودش اختصاص بده. ما عرض کردیم که یکی از ابزارهای تأمین مالی فروش سهامه. یعنی یک کارخونه یا یک شرکت به خاطر اینکه بتونه تأمین کنه اون پول مورد نیاز خودش رو، میاد اوراق سهام منتشر میکنه. بعد حالا اگه این شرکت بخواد خودش سهام خودش رو بخره، چه اتفاقی میفته؟ برعکس تأمین مالی میشه، یعنی یه بخشی از سرمایه خودش رو باید اختصاص به خرید سهام خودش بده. خب حالا این اساس قصه است، یعنی ما به جای این که بیام با فروش سهام، میدونید ما گفتیم اصلا سهم یکی از ابزارهای تأمین مالیه، ما برای این که بتونیم جذب سرمایه کنیم اوراق سهام منتشر میکنیم. خب حالا اگه خودمون بخوام این سهام بخریم، یعنی بخشی از دارایی خودمون رو داریم اختصاص میدیم به خرید سهام. خب حالا مشکلات دیگه هم داره، مثل این که به هر حال شرکت در خرید سهم خودش ممکنه به اطلاعات پنهانی خودش یا افق دور و نزدیکی که خودش بیش از همه سهامدارها اشراف داره تکیه کنه و این سبب متضرر شدن سهامدارها بشه، اینم خودش معلومه. اما از اون ور عده اومدن منافع اقتصادی برای این قصه مطرح کردن. شما دیدید که اینجا الان گفتن سهام شناور، تو همین قانون 1394 سهام شناور یکی از دردسرهای شرکت‌های سهامی است. سهام شناور یعنی سهامدارهایی که قرارشون این نیست که با خرید سهم تأثیری در مدیریت کلان یک شرکت بگذارن. سهام شناور همین سهامدارهایی هستن که امروز می‌خرن فردا می‌فروشن، امروز می‌خرن 10 روز دیگه می‌فروشن، اینا سهام شناوره. اینا سهامدارهایی هستن که هیچ وفاداری به شرکت ندارن. گاهی از اوقات شرکت با خرید بخشی از این سهام شناور میخواد سهم خودش رو تعادل برسونه، چون همین افرادی که سهام شناور در اختیارشونه، اینا اونقدر این سهم رو بالا پایین میکنن، با این سهم بازی میکنن که اصلا افراد رو خسته میکنن نسبت به این سهم. بعد اگر این شرکت افزایش سرمایه داشته باشه، دیگه کسی رغبت نداره تو این کارخونه و شرکت سرمایه گذاری کنه. حالا من خواستم از اون جهت منفعت اقتصادیشم بگم. گفتن اگر شرکت این اختیار رو داشته باشه یه بخشی از سهام شناور که 10% بود جمع بکنه، این اختیار رو داره که بتونه بازار رو کنترل کنه، یعنی سهم خودش رو کنترل کنه، به اصطلاح نذاره سفت بازی بشه، افرادی با این سهم بازی کنن، هی صف فروش درست کنن، هی یأس و ناامیدی در سهامدار ایجاد کنن. و الا یه سهام ممکنه بنیادیش خوب باشه، به لحاظ بازاری همین سهام شناور یا عده‌ای افرادی که اطلاعات و سواد کافی ندارن یا افرادی که میخوان سودجویی کنن، سبب بشن که سهامدارا نسبت به این سهم کاملا دلسرد بشن. اگر این کارخونه یه روزی بخواد افزایش سرمایه بده، سهام خودشو بفروشه تو بازار، دیگه برای این سهم خریدار نداره. میگن سهم چیو میخوای بخریم؟ یه سهم مثلا شرکت ایکس. میگه نه بابا، اون اینقدر سهمش خرابه، اگه بخری دیگه نمیتونی بفروشی. پس شرکت در کنترل میتونه. حالا این بحث اقتصادی که ما به این بحث کاری نداریم، اما نسبت به بحث حقوقی و فقهی که محل بحث ماست، به هر حال شرکت یه سهمی رو خریده به عنوان سهام خزانه، یه روزی هم این سهم رو میتونه بفروشه در بازار. البته این سهام خزانه سود نداره، حق تقدم نداره، افزایش نداره، هیچ کدوم از اینا نداره، ولی در حقیقت سهامی است که در تملک شرکته و قابل فروشه، همونطور که قابل خریده قابل فروشه. برخلاف مورد دیروز که استهلاک سهام بود، این از مجموعه سهام شرکت کسر نمیشه سهام خزانه. یعنی اگر مثلا فرض میکنیم سهام شرکت 100 میلیون بود، 10 میلیون شو خود شرکت خرید، بازم میگن سهام شرکت 100 میلیونه. سرمایه شرکت هم تا قبل از افزایش سرمایه شرکت هیچ تغییری درش حاصل نمیشه، اما بعد از افزایش سرمایه شرکت به اندازه این سهام خزانه افزایش صورت نمیگیره، چون حتی تقدمی براش وجود نداره. حالا البته اینو باز به لحاظ حقوقی باید بیشتر تتبع کنم، یا اگر افزایشی تعلق میگیره به سایر سهامداران. ولی به نظرم میاد، اینو یادم رفت نمی کنم، به نظرم میاد این ملحوظ نمیشه در افزایش سرمایه. حالا اونو باز باید دوباره نگاه کنم، اینو تردید کردن، این نیاز به نگاه کردن. خب پس ما شرکت یه سهامی رو خریده، بعدم اینو میتونه بفروشه. البته این سهام خودش یه چیزی رو کم داره، مثل همه سهام ها نیست. ممکنه اینجا بگیم اصلا خرید سهم نیست. یعنی اگر واقعا خرید سهم بود باید مختصات کاملی سهم رو میداشت. چجوری میشه شما یه سهم در اختیار داشته باشید بعدم بگن از دارایی این شرکت شما هیچ سهمی ندارید، هیچ حقی ندارید؟ واقعا این یه سهمه، یعنی بخش مشای از این قصه است. بعد از دارایی هم یه سهمی داشته باشه، همین که میگن سهم ندارید. پس این واقعیتش خرید سهم نیست. واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که شما یه سهم رو بلوکه کردید، فریز کردید. یعنی عملا شما اومدید یه سهم رو راکدش کردید، اومدید فقط حق سهامدار رو دادید به ازای این که این سهم در یه جای بایکوت بشه فقط، یعنی نتونه در جریان قرار بگیره. به خاطر این سود نداره، دارایی نداره، حق تقدم نداره، هیچی نداره. پس شرکت اسمش سهام خزانه داره و خریده، واقعش چیه؟ واقعش اینه که یه بخشی از سهام رو بلوکه کرده، حق صاحبان این سهم رو بهش داده به ازای این که این سهم در جریان قرار نگیره، گردش آزاد نداشته باشه. مثل این که فرض کنید شما 10% از سهام رو به گونه اون سهامدارا رو بستید که نتونن خرید فروش بکنن و نتونن حقوق خودشون رو نسبت به این داشته باشن. پس ممکنه بگیم اصلا ماهیت سهام خزانه خرید و فروش نیست. خب بعد که میفروشید چه اتفاقی میفته؟ بعد که میفروشید در حقیقت این سهامی که بلوکه شده بود، یعنی شرکت ممانعت کرد از گردش آزاده، اینو باز در گردش قرار میده. برای شرکت عرض کردم، من اشاره کردم مثلا یکی کنترل سهم شناوره. الان کنید مثل در بازار فعلی ما گاهی وقتا شرکت ها چند روز متوالی صف فروش سنگینن، این شرکت قفل میکنه، قفل میکنه، سهامدارا نمیتونن سرمایه خودشون از شرکت خارج کنن، نقد شوندگی نداره. بعد یه شرکتی به خاطر اینکه این قفل رو فقط باز کنه، نمیخواد ارزش رو بیاره بالا، میاد اون صف فروش رو میشکنه. چجوری میشکنه؟ میاد سهم خریداری میکنه از اونایی که تو صف فروشن. وقتی سهم خریداری میکنه صف فروش شکسته میشه، صف فروش شکسته میشه، جریان سهم راه میفته. به هر حال ولو تو رنج پایین -5 یا -4.5 خرید و فروش میشه. به این نحوه وضعیت بازار رو به تعادل میرسونه. پس شرکت میتونه نسبت به این عمل کنه. خیلی از شرکت ها به خودی خود هیچ دخل و تصرفی در بازار سرمایه نمیتونن بکنن. وقتی شما نتونید سهم بخرید، خود شرکت به خودی خود که نمیتونه دخل و تصرف بکنه، الا یه حقوقی قدر و قدرتمندی داشته باشه که اون حقوقی بخواد تصرف کنه. و الا این که سهامدارا همش گلایه میکنن از شرکت، این چه شرکت بدیه، چرا سهامش میاد پایین، چرا سهامش رو کنترل نمیکنه، شرکت به خودی خود نمیتونه سهامش رو کنترل کنه، چون بازار سرمایه شرکت به اون کاری نداره. کارخونه رو اداره میکنه، خرید فروش میکنه، گزارش رو چون میده. این که حالا تو بازار و سفته بازی و بالا پایین رفتن سهم چه اتفاقی میفته، ولی وقتی که این حق رو ما به شرکت میدیم، شرکت میتونه در بازار مداخله کنه، یعنی اون میتونه سهم خودش رو به یک تعادل نسبی برسونه. البته با فرایندی که داره، این فرایند مثل حقیقی یا حقوقی نیست که الان مثلا فرض کنید الان صف فروش رو جمع میکنه، تبدیل به صف خرید میکنه، اول وقت میاد سهم رو میخره، آخر وقت هم میفروشه، مثلا با 6% سود از بازار میاد بیرون. این چنین اتفاقی نیست، چون یک فرایند اداری داره کارش، ولی به هر حال میتونه به تعادل برسونه. یعنی وقتی خیلی این سهم سنگین شد، مداخله در بازار میکنه، صف فروش رو میشکنه، قفل رو باز میکنه، بعد جریان سهم روون میشه، خرید فروش میشه. اینا آثار اقتصادی متعددی داره. من چون بحثم اقتصادی نیست، حقوقی و فقهیه واردش نشدم، فقط اشاره کردم به این بحث. خب حالا عرض کردیم که یه احتمال اینه که اصلا بگیم سهام خزانه خرید فروش نیست، یعنی فریز کردن سهمه، بلوکه کردن سهمه. شما این سهم رو فقط راکدش کردید، همه سهم ها در جریان الا این 10%. با ملکیت طولی در حقیقت خود شرکت مالک طولی، سهامدارها این اجازه رو به بر اساس اساسنامه دادن به شرکت که تو بخشی از اموال رو میتونی بلوکه کنی. خب اون سهامدار، ما اول حق سهامدار رو دادیم رفت، این 10% مالک خصوصی داشت، سهامدار داشت، درسته؟ ما حق سهامدار رو از مجموعه دارایی شرکت دادیم، اون سهامدار رفت، الان این سهام سهامدار خاص نداره، میشه جزء اموال شرکت، ولی شرکت فقط اومده این رو بروکه کرده. به عبارت دیگه، من یه جور دیگه دارم میگم، شرکت به نمایندگی از سایر سهامدارها اومده این بخش رو از جریان انداخته، یعنی این بخش از سهام دیگه در گردش معاملات وجود نداره. سایر سهامدار است، البته ملک سایر سهامدار است به چی؟ به همون ارزش اسمی سهم یا ارزش بازار سهم. مثلا
اینکه بلوک خرید دیگه، خرید به اموال شرکت اضافه شد، شرکت هم که باز مال سایر سهام داره. من نفهمیدم بلوکی که
می‌خوام بگیم، ما می‌خوام بگیم که اگر سهم بود بعد مختصات سهم رو می‌داشت، مختصات سهم نداره. مشکل ما اینه که چه جور سهمیه که مختصات سهم نداره.
مشکل خرید شرکت خودش رو این علائم میشه.
چه میفهمم؟ خب اون مشکل شرکت خودش رو، اون مطلب دومیست که دیروزم عرض کردیم که به لحاظ فقهی مشکلی نداره که یک شیء خودش رو تحریر کنه.
جواب دوم،
این جواب دومی که حالا همینجا میخواستم عرض کنم، ما احتمال اول مشکل ما اینه که سهام خزانه چرا مختصات سهم نداره؟ اگه واقعا سهم خریداری شده و این سهم در تملک سایر سهامدارانه، باید مختصات سهام رو داشته باشه، ولی مختصات سهام نداره. الان ما با این مشکل داریم، میخوام بگیم پس در حقیقت خرید نیست، این بلوکه کردنه. بلوکه کردن یعنی ما پول اون سهامدار رو دادیم دیگه، او حق به نسبت به این نداره، ولی این سهم رو ما از گردش بازار خارج کردیم. یه روزی باز میتونیم اینو بیاریم تو گردش، همون روزیست که ما این سهم خزانه رو میفروشیم. فروش سهم خزانه یعنی دوباره جریان دوباره دادن به این سهمه، یعنی اینو باز آوردیم در گردش بازاری خودش. چرا قابل اجرا نباشه؟ شخصیت و حقوق شرکت رو شناسایی کردیم. چرا سود به خود شرکت تعلق نگیره؟ چرا دارایی تعلق نگیره؟ چی؟ نه تعلق نمیگیره، سود سهام خزانه تعلق نمیگیره. آره، یعنی به سهام خزانه دیگه سودی تعلق نمیگیره. خب اون باید به صورت طولی باشه، یعنی اول این سود باید بیاد برای شرکت اقتصاد بشه، بعد به صورت طولی بشه برای سهامدار. نه اول برای شرکت اقتصاد نمیشه، برای سهامدار اقتصاد میشه. خب بله دیگه، یعنی از اول میشه مال سهامدار، یعنی برای شرکت هیچی در نظر نمیگیره. نه، اگر این مال شرکت بود اول باید سود برای شرکت در نظر می گرفتن در طول سود شرکت، یعنی اون سود شرکت می شد سود انباشته، ولی این می شه الان سود نقدی قابل تقسیم. اگر واقعا این سهم مختصات سهم رو داشت، سود سالانه می شد مال شرکت، این سود می شد تو مجموع سود انباشته شرکت. بعد می گفتن سود انباشته شرکت چی؟ می گفتن بخشش عبارت است از منافع امسال، در حالی که این چنین نیست. از اول و از اساس این سود مال چیه؟ مال سهام درست. مالکیت چی؟ مالکیت سهام خزانه رو عرض کردم که ما میتونیم بگیم که شرکت به نمایندگی از سهامدارها این سهم رو خریده، ولی این سهم فقط ارزش بازاری داره، یعنی عملا از گردونه سهام شرکت و سرمایه شرکت خارج شده. مثل این که ما سهامدارها الان اینو به صورت شرکت مدنی در نظر بگیریم، مثلا فرض کنیم که شرکت سهامی شرکت مدنی است، ما سهامداره تصمیم گرفتیم که 10% از سرمایه این شرکت رو برداریم توی حساب راکدی بذاریم، مثلا یه حساب گردشی داریم با هم دیگه تو شرکت مدنی، اینو تو شرکت مدنی تصویر کنید. ما با هم تصمیم گرفتیم 10% اینو بذاریم تو حسابی که او حساب اصلا کار نمی کنیم. میشه یه اتفاق. الان بحث طولیت بدیم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.